رایت بازی تکیلی و رایت علمی تربیتی اینا ردی به شرایط سیاسی اجتماعی نداره. اما یک سطح سومی از ولایته که ولایت سیاسی اجتماعی است به مفهوم زعامت که یک بعدش هم قطعا حاکمیته. این درگیر شرایط سیاسی اجتماعی میشه. این ولایت به مفهوم ظاهری گاهی در دست ولی خدا هست، مثل زمان پیامبر اکرم، مثل 5 سال حکومت حضرت علی، و یه زمانی از دست اینها خارج میشه، مثل براندازی حکومت امام حسن علیه السلام. که اگه کسی بخواد یک نمونه موفق و خطرناک جنگ روانی، یعنی جنگ نرم، جنگ سرد، جنگ تبلیغاتی رو ببینه، باید بره قضیه امام حسن و معاویه رو بررسی کنه. یک نمونه کامل جنگ نرم و جنگ سرد در اون موقع اتفاق افتاده. آخرین مرحلهش حمله نظامی بوده. البته علت سقوط حکومت ضعف جبهه این طرف بود. یک زمانه مثل سید الشهدا که اصلا حکومت در اختیارش نیست و قیام میکنه خود ایشون برای براندازی حکومت و به شهادت برسه. این سطح سوم از ولایت به مفهوم زعامت سیاسی و حکومت گاهی در دست ولی خدا هست، گاهی نیست. شاید بشه گفت بیشتر اوقات هم نبوده، یعنی شرایط سیاسی اجتماعی اینطور بوده دیگه، تابع قوانین عمدتا قوانین مبارزات اجتماعی است. بنابراین وقتی راجع به کربلا و عاشورا صحبت میکنیم، این افراط و تفریطی که میبینیم بعضی صرفا به اون بعد معنوی و باطنی عاشورا اشاره میکنن، بعضی هایی هم صرفا به بعد سیاسی اجتماعی و انقلابی بینی عاشورا توجه میکنن، نه هر دو اشتباه میکنن. اینا سه سطح از ولایت هرچن به هم مربوط، قابل تفکیک هم نیست، همش باید با هم بشه. اصلش هم البته اون ولایت معنوی و تکوینی است، ولایت الهی است که اینها بعد از پیامبر داشتن، مثل خود پیامبر، منهای وحی. و البته از این مفهوم ولایت تکوینی و باطنی سوء استفاده ها و سوء برداشت های در طول تاریخ شده. این مفهوم رو میدونم صوفیان هم بهش معتقدن، اهل تصوف، عرفان نظری، سنی و شیعه، فقط هم شیعه، حتی عرفای بزرگ سنی تو متون عرفان نظری بحث های مفصل راجع به ولایت دارن. حرفاشون خیلی شبیه به حرف اهل عرفان نظری، خیلی شبیه و نزدیک میشه به حرف شیعه در باب ولایت، اما دقیقا اونیست، یک تفاوتایی داره. حرفای درست و نادرست مخلوط کردن یه جاهایی وارد عرصه قلوب شدن، یه جایی حتی بین شیعه به تعبیری که در زیارت جامعه هست، در جامعه کبیره که منصوب امام حاکم علیه السلامه، تعبیر زیادی تو این زیارت هست در باب ولایت تکوینی و باطنی اهل بیت. همون هم باید درست تفسیر بشه. اگه کسی درست متوجه مثلا نباشه، ممکنه بیشید تو وادی قلوب و اونچه که بعضی از متصوفه تعبیر میکردن تو حوزه عرفان نظری از ولایت تعبیر میکردن، تو حوزه عرفان عملی هم آدمای کلاهبردار همیشه پیدا شدن و الان هم هستن و بعد از این خواهند بود که ادعایی که ما ولایتی، مظهر ولایتی، انسان کاملی، حجت خدایی، بعد کم کم خود و خدایی از این کارا زیاد کردن الان میکنن. مسئله ولایت بنابراین نباید مثل بعضی ها مسئله رو تسخیر و تحقیر میکنن که انگار حالت عادی روانشناختی تجربی معنوی است که هر کسی ممکن داشته باشه. این نیست واقعا، که اگه این بود چرا پیامبر به امام حجت باشن بر ما، چرا ما بر ما حجت نباشیم. یه دم از اون طرف بیفتن برای سوء استفاده ها و سوء تفسیر های هم به لحاظ نظری و هم عملی در باب انسان کامل، زمینی بدفهمی هم هست، درست باید تفسیر بشه، مستمسک قلات و افراطیون قرار نگیره که قرار گرفته گاهی. اعتقاد به ولی خدا و حجت الهی و این که مایه دوام تکوینی و اراده الهی است بر بقاء عالم، اینا درست تو متون صوفیه و عرفا هست، شیعه و سنی، اما اینا مربوط به اونا نیست، ساخته اونا نیست. قبل از اینکه اصلا جریان های تصوف رو وجود بیاند، ولایت، مفهوم ولایت با این بار عظیم معنوی و تربیتی صدر اسلام بود، در خود قرآن هست، در زبان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله مطرح شده. بعد نمیشه گفت اینا ساخته صوفیان کلش. شیعه معتقده که امامت رو نمیشه از نبوت تفکیک کرد، چون که نبوت رو از توحید نمیشه تفکیک کرد. این که شیعه میگه امامت رو جزو اصول دین قرار میده نه جزء فروع، میخواد تاکید کنه که امامت فقط به مفهوم حکومت نیست. حکومت اگر فقط حکومت شد ولایت، خب حکومت یک مسئله است به لحاظ تقسیم بندی جزء فروع دین قرار میگیره دیگه، نه جزء اصول دین، چون احکام عملی حکمت عملیه. شیعه میگه که مسئله فقط ولایت فقط منی زعامت سیاسی نیست که شما در فروع قرار بدید، جزء اصول دینه مثل امامت. همونطور که امامت امام معصوم فقط به مفهوم امامت سیاسی نیست بلی قطعا شامل امامت سیاسی و اجتماعی به مفهوم حکومت هست، مفهوم ولایت هم یه همچی پاری داره. ولایت را نمیشود از امامت و از نبوت و حتی از توحید نمیشه تفکیک کرد. یه خیلی حرف مهمیه، بار مهمی داره. این حالا اینجا ازش ما سریع عبور میکنیم، ولی تو مباحث تفسیر، حدیث، فلسفه، کلام، عرفان، عرفان نظری خیلی باب وسیعی داری با میشه بحث کرد. ده ها سوال مهم مطرحه، پاسخهایی بهش داده شده که نمیخواد بهش اینجا اشاره بکنیم، فرصت نیست. از اون طرف هم بدفهمی که کسایی بیان ولایت رو اینجوری مطرح میکنن که انگار از توحید نبوت، از توحید بالاتره. البته ولایت باطن نبوته، یعنی هیچ رسولی نیست، رسالت بدون ولایت نمیشه، ولی ولایت بدون رسالت میشه. یعنی ما ولی الله داریم که رسول نیست، اما هیچ رسولی نمیشه باشه که ولایت نداشته باشه. ولایت میگن باطن نبوت و مراتب داره. البته بالاترین مرتبهش مال خاتم الانبیاء، اهل بیت، پیامبران اول العزم، و مراتب پایینترش همطور میاد تا غیر معصوم، آدمای پاک معنوی اخلاقی با تقوا که قدرت تصرف در عالم آدم دارن، اون هم مراتب از ولایت. آدمایی که دکون وانه میکنن برای خودشون موحده و بعد به قدرت روحی رسیدن، شما پشنیدین یا دیدین، آدمایی که شما وارد میشی هنوز حرف نزدی میفهمه شما چی داری میزنی. یه وقت آدم یاد رفتیم خدمت یکی از آقایون که مرحوم شد، تو ماشین که داشتیم رفتیم طرف خونه ایشون، دو سه نفری داشتیم راجع به یک روایتی بحث میکردیم. یه روایت واقعا درسته، درست نیست، سندش، معنیش چیه اینا. تا رسیدیم در خونه ایشون بحث تموم شد، وارد که شدیم اصلا فرصت، یعنی قطعا هیچ نوع چیزی نبود. تا ما نشستیم و سلام علیک، خود ایشون شروع کرد بسم الله الرحمن الرحیم، گفت بله این روایت که فلان، همون روایت رو خوند، این روایت که فلان، روایت سندش درسته و سه چهار تا معنا شده و این معنا رو قشنگ درست شروع کرد. نیم ساعت همون بحثی که ما داریم، نیم ساعت تو ماشین رو داریم رسیدیم اونجا. حالا ببین، ما همسال بنده که محجوب و متهم معرفت همین با چشم و گوش و حس و ایناست، برای ما خیلی جالب و عجیبه، بعد اختار انکار میکنه. ولی اینا که توی احوال من اینا رو تازه پایین ترین سطوح این مسائل ولایت ببینن، باطن افراد بشناسن، آیندهشون رو ببینن، گذشتهشون رو ببینن، اصل ولایت رو، این هاست و مفاهیم خیلی عمیقی ارتباط توحیدی. مسائل سیاسی و حکومتی یکی از شاخه ها و فروعشه. بنابراین امامت رو حتما نباید خلاصه کرد در این مسئله زمینی که امام رو نباید ولایت و امامت جوری معنی کرد که در ردیف توحید و خدا و بالاتر از خدا قرار بگیره، یا الوهیت رو نباید یعنی اولیاء خدا نسبت داد، چون ولایتشون ناشی از عبودیتشون نه از الوهیت. دقت میکنید؟ ولایت محصول عبودیت نه الوهیت. بعضیا میخوان بگن فلانی ولایت داره، ولی اللهه، فکر میکنن باید بهش الوهیت نسبت بدن، در حالی که اصلا ولایت منشأش عبودیت، یعنی هر چه عبدتر در برابر خدا من ولیتر، ولایت بالاتر، ولایت بالاتره. بنابراین این هم باید از این طرف هم ولایت. ببینید دو تا خطره هست، یکی ولایت رو بیم در سطح یک مسئله عادی خود جنگ و قدرت و مسئله سیاسی چیده که خود ما آدم های معمولی گرفتارش نمه، یکی هم از دو طرف ولایت رو بخواهی بزرگش کنیم فکر کنیم ولایت رو ببینیم توحی عبودیت، نه ولایت این عبودیت نه عبودیت. ولیزا تو نماز شما وقتی شهادت میدید راجع به پیامبر اکرم، اول شهادت میدید به عبودیتش، بعد به رسالتش، یا شهد آنهو عبد رو به رسوله، اول میگه عبد بعد میگه رسوله، یعنی تا عبودیت نباشه رسالت نباشه. بنابراین هر نوع توصیف پیامبر و اهل بیت و اولیاء خدا بگه اوصافی که مخصوص خداونده، این خلاف ولایته. البته اوصاف الهی، قدرت الهی رو دارن اینا، مظاهر بزرگ اسماء و صفات الهی هست، حتی قدرت احیا، قدرت رزق، همین چیزه که مخصوص خداست، اما اینا به اذن خدا بهشون میرسه. برای شما میبینید ولی خدا مرده رو زنده میکنه، فقط مخصوص حضرت عیسی علیه السلام نیست، حتی به شما بگم مخصوص پیامبران نیست. ما آدم رو داشتیم پایین‌تر از سطح پیامبران و پیامبران اولی العزم که مرده زنده میکنه. پس ما امامت رو از نبوت و توحید بالاتر نبریم که افراد و قلوب عقیده شیعه نیست، اسم ولایت هر چیزی رو بگیم، ولی ولایت اون هر مقامش بالاست که حتی افعالی که به خداوند نسبت داده میشه میتونید در طول خداوند به اینا نسبت بدید به اذن خداوند. یعنی ولی خدا میتونه مرده رو زنده کنه، ولی خدا واسطه ی رزق الهی است که میفرماد لولا الحجه، اگر حجت نباشد لساخت العجله، زمین اهل خودشون میبلعه و فرو میخوره، از اینکه اصلا خداوند به برکت ولی خداست که حیات و رزق و اینها رو داره. اینا هم حرفای کمی نیست، مبالغه و غلوب نیست، فهمش یک مقداری ممکنه مشکل باشه برای بعضیا. پس امامت و ولایت در نظر شیعه شامل حکومت و سیاست هست حتما، برای که بود ظاهر رو از باطن نمیشه جدا کرد، برای که تربیت از سیاست و اقتصاد و حکومت جدا نیست، برای که شما ما نمیتونیم حتی بچه خودمون رو تربیت کنیم برای بگیم به اقتصاد تو مدیریت خانه و اینا کار نداریم، فقط میخوام تو رو معنوی کنم، اینا جدا از هم نیست. هدف انبیا حتما تربیت و معنویته، حتما تربیته، اما بدون قسط نمیشه تربیت کرد. تربیت معنوی با قسط یعنی عدالت اجتماعی، اینا با هم در هم تنیدن. به این دلیل که ولی خدا که اولیاء الهی پیامبران الهی که بزرگترین میل شخصیش اینه که تو خلوت خودشون بمونن، اگه به خود پیامبر بود تمامی 63 سال رو تو همون غار حرا می‌خواست بمونه و فقط خودش باشه و خدا، اما اون میدونه که برای تکامل بشر و تربیت بشر، حتی برای تکامل خودش، خدا که نیستن، مطلق نیستن، گرچه با بشر قابل مقایسه نیستن، باید از اون غار بیاد پایین بره تو جامعه با آدم های سطح پایین، با مشرکین، با آدم های احمق، با آدم های نادان و دخلاق، با اینا، با همه اینا بیاد سر کله بزنه مثل یکی از اونا. تو روایت میگه که پیامبر مینشست گاهی دیگه رسه چون که چیزی میگفتن شوخی میگردن، پیامبر خندش هم نمیگیره، ولی میگه دلن همه میخندن، ایشون هم تظاهر به لبخند، یک لبخندی میزدن که یعنی نگن من غیر از شما هم یک چیزی هم کردن. یک کسی یک جوکی میگفت خودش که هم گفت خیلی مهمه، پیامبر میدیدن اکثریت دارن میخندن، پیامبر لبخند میزن، با اینکه خندش هم نگرفته بود. یعنی یه آدم باید بیاد خودش کوچیک بکنه تا بیاد در سطح ما، مثل ما، مثل بقیه مردم، بیاد تو بازار غذا بخوره، ازدواج بکنه، حرف بزنه. بعد مینشست تو مسجد، طرف میومد مثلا زنه با شوهرش دعوا کرده، با مادر شوهرش دعوا داره، میومد پیش پیغمبر، میشد این مادر شوهر ما اینجوریه اینجوریه، پیغمبر رو گوش میکرد. اون یکی دیگه میومد آقا زن ما اینجوریه، بابا مثلا چی کرده، اون میگه پول بیارم فلان، ما چیکار کنم اینا. پیغمبر میومد تو این مسائل عادی سطح پایین، ظاهرا سطح پایین جامعه، میومد با اینا مثل یکی از خودشون حلقه نمیشست، که میگه وقتی کسی میومد نمیفهمید پیغمبر کدومه، مجلسش بالا پایین نداشت، نمیفهمیدن کدومه. خب این آدم همو ولایت بالای الهی که دستش ید الله، چشمش عین الله و ارادش ارادت الله و ولایت تکوینی داره، پیغمبر و امام معصوم، حتی پایین تر از امام معصوم هم افرادی ولایت تکوینی، البته مراتب پایین ترشو دارن. ما کم دیدیم به آدم هایی که تیل عزم میکنه، و همه آقای نخودکی تو مشهد، مرموهای نخودکی، مرموهاش مشتبای رزوینی، معلوم بوده اصفهان، خیلی ها بودن تو همین مشهد. شما آمدین افرادی که این مسائل عادی بوده براشون، یه وقت یه از رفته بودن از مشهد، رفته بودن زیارت عتبات، اونجا پیش معلوم استبلحسن اصفهانی مرجع بزرگ خدمت ایشون استه بودن، بعد گفته بودن آقا یه عالم بزرگ اینجا بوده، سلام ایشون هم رسوندن، که آقا ایشون هم سلام رسوندن، معلوم استبلحسن اصفهانی گفته ایشون که هر شب جمعه اینجا هم خودشون عجب جمعه اینجا میان زیارت میکنم برمی کنم. حالا این مسائل مثل تیل عرض میدونم، تسخیر میگه های ماورایی، غیریا نامرئی، دونو عجنش فلان، دیدن باطن افراد، آینده افراد رو میدونم، این چیزاییه که برای یک مراتب تازه برای ماها بالاست، اما برای اونها مراتب پایین ولایت، حتی قیبله یه محسوم هم میرسه. حتی به شما بگم یه مراتبیش که اونا را نمیشه به یک معنا گفت ولایت الهی، ولی به یک معنا ولایت تکمیلی هست، حتی غیر مسلمانانی که اهل ریاضت هم، مسلمان نیست، حتی ممکنه موحد هم نباشه، ولی اهل ریاضته، حتی اونا هم به یک مراتب پایین ترش میرسه، مثل مثلا مرتضای هندی که حتی طرف مشرک هم هست، ولی قدرت اینا قدرت هر وقتش فیزیک نفس هستن، حتی متافیزیک هم رسیده فیزیک نفسه قدرته، ولی اینا فرق میکنه با سنخ، اینا با سنخ ولایت، ولایت الهی یکی نیست. البته در ظاهر شباهتی داره، بعضی هم فریب شباهت ظاهری رو میخورن. ولایت و امامت فقط یک نظریه سیاسی نیست، اما حتما یک نظریه سیاسی هم هست، یعنی تکلیف دنیا و همه حکومت های دنیا رو تعیین میکنه. ولایت محدود به مرز نیست، ناسیونالیستی نیست که. مرزایی که کشیدن بین کشور اسلامی همش اعتباره. این مرزا تا قرن تاب که نبود که، اینا رو توی قرن 19 و قرن اول قرن 20 نه انگلیس ها این مرزا رو کشیدن. کل امت اسلامی یک کشور. اینا بعد از جنگ جهانی اول و دوم آمدن کشور اسلامی رو با سقوط امپراتوری عثمانی، بعد از جنگ جهانی اول کل جهان اسلام که یک کشور بوده اینا تقسیم کردن بین خودشون. یک بخشش انگلیس ها برداشتن، مثلا از شبه جزیره هند شما بگیر تا همین پاکستان هم که جزو هند بود، افغانستان، ایران، عراق، اردن، کل کشورهای عربی، خلیج فارس، فلسطین، مصر، سودان، اینا همه شد سهم انگلیس. یک بخشایی هم مثل سوریه، لبنان و شمال آفریقا، الجزایر، تونس، لیبی، مراکش، اینا شد سهم فرانسه. یک بخشی هم تو آسیای میانه کشورهای اسلامی شد سهم روسیه. امت واحد اسلامی رو سه تا قدرت غربی بین خودشون تقسیم کردن، انگلیس، آمریکا، فرانسه و روسیه. بعدم که آمریکا آمد و اسرائیل هم که اونجا کاشتن. ما مرز نداریم مثلا تو تفکر اسلامی. حتی به شما میگم نه مسلمان ها، کل مستضعفین عالم همه یک کشور، یک سرزمین. پیامبر فرمود که اگر کسی بشنوه صدای یاد المسلمین رو که یک غیر مسلمانی از مسلمان ها کمک خواست، فلم یجب، جوابش نه، سکوت کنه. اگر به من چه، تو او برای عالمی مسلمان نیستی. پیامبر فرمود که عیسی من نه، از من نیستید، تو امت من نیستید. حتی اگر یک غیر مسلمانی تو ته آفریقا، آمریکای لاتین، شرق آسیا مظلوم واقع بشه و از مسلمان ها کمک بخواد، قرآن و سنت پیامبر و منطق امام حسین بگه باید کمکش کن. باید کمکش کن. امیرالمومنین به امام حسین، امام حسین میگن کولان الظالم خصما وللمظلوم اولا. نمیگن مؤمن و کافر، حتی نمیگن عرب و عجم، میگن هر جای عالم مظلوم دیدی شما دوتا، کولان الظالم خصما وللمظلوم اولا. هر جا مظلوم دیدی باید کنارش وایسید کمکش کنید، هر جا ظالم دیدی باید جلوش وایسید. بنابراین تمام کره زمین وطن ماست، تمام شهروندان پنج قاره عالم برادران و خواهران ما، حتی مستضعف و مظلومی که مسلمان نیست ولی از ما کمک خواست. حالا تو آمریکای لاتین، تو آفریقا، تو اینا واقعا کمک میخواد. حالا جالبه خود اونا مرز نمیشناسن، یعنی آمریکا، غرب، استعمار غرب اصلا چیزی به نام مرز رو قبول ندارن. همه جای عالم اینا دخالت میکنن. خیلی جالبه، همه جای عالم دخالت میکنن. میگه منافع ما در خطر پاموش میاد. ما میگه خب تو غلط کردی، تو اوبر عالم این منافع تو در خلیج فارس چی بود؟ مثل که بنده بگم ما در سواحل مکزیک منافعی داریم، ما یه بر دنیا سواحل مکزیک به ما شده اونجا منافع داریم، تو چطور اینجا منافع داریم؟ اونا میگن همه جای عالم سرزمین ماست، مرزی وجود نداره. اونا انترناسیونالیست هست، ملیگرایی نداره، همه جای عالم معلوم هست. تو 70-80 کشور دنیا پادگان دارن و نیرو دارن، پاسکا زدن، اونا خود چونه کت خدای آدم میدونن. دقیقا آقا اون ماجرایی که تو کربلا اتفاق نیفتاد، 72 نفر جلوی 30,000 نفر، اونا هم گفتن همه جا مال ماست، حسین هم گفت نه، گفت حیات من ندارن. این اتفاق الان در ابعاد جهانی در کل کره زمین اتفاق میفته. این انقلاب ما حرکتی که امام شروع کرده، هم حسین ابن علی هم میگه بینان نه. دقیقا همونها تو اشکال جهانی، کی گفته دنیا مال شما؟ حالا من راجع به حتی مسئله هستی یه چیزی به شما بگم. ما که حالا یکی همش میگه ما اصلا با مرسته این مخلی مؤسسه مسالمت آمیز و اینا، ولی کشورهای مختلف شما خود رفتید دیدید احتمالا، من تو جلسات مختلف دیدم غیر ایرانی ها، حتی غیر مسلمان ها، اونا میگن که آقا شما برای چی میگین بمب اتم نمیخواید؟ یعنی اونا از ما، اونا کاسای داختره دارشن، میگه آقا شما برای چی میگین بمب اتم؟ چطور اینا دارن شما هم باید داشته باشین؟ گفتید نه ایران دنبال بمب اتم نیست و فلان. میگه خب برای چی نیستین؟ چرا هی شما میخواید اثبات کنین مثلا تو هند استاد دانشگاه در دهلی که مذهبش هندو بود، یعنی بود پرست مشرک، ایدئولوژیش مارکسیست بود، عضو حزب کمونیست هنده. استاد دانشگاه بلند شد صحبت‌های من راجع به مسئله دیگه رو مشخص کردم، می‌خوام صحبت کنم اینا. گفت ببین اگر آمریکا به ایران حمله کنه، من و همین دانشجویان میان کنار شما با آمریکایی‌ها می‌جنگیم. حالا طرف کمونیست بت‌پرست هندو. اون اینو گفته، تو اروپا شنیدم، تو آفریقا شنیدم، تو آسیا شنیدم، تو دانشگاه از مسلمان و غیر مسلمان میگن آقا شما الان ایران امید همه ما شما هستید. همه چشممون به شما هست. اگه شما وایستین ما امید داریم. اگه شما برید عقب همه ما مایوس میشیم. چون واقعیت چیه که تمام دولت‌های کشورهای اسلامی اکثرا خائنن یا ترسوئن. گفت ملت‌ها و ما روشنفکران ترسویم. ما می‌بینیم شجاعت شما رو وقتی پیروز میشیم کف میزنیم، وقتی ضربه میخوریم ما ناراحت میشیم، ولی جرأت نمیکنیم کاری بکنیم، کاری هم نمیتونیم از دستمون برنمیاد، ولی همه ما امیدمون شماییم. تو سودان دانشگاه خارتوم من صحبت میکردم، یک استادی بلند شد گفت من فیزیک خوندم در آمریکا. گفتش که این عبارت چه؟ گفتش که این مسائل هسته‌ای رو مقاومت کنید، چون اینا مال شما نیست. دستاوردهای شما تو مسائل علمی از جمله هسته‌ای مال فقط شما نیست، مال همه ما مسلمان هست. بعد عبارت چی بود؟ گفت اگر کوتاهی‌هایی تسلیم بشید به همه ما ها خیانت کردید. اصلا اونا ایران رو مال خودشون، مذهب خودشون میبینن، واقعا دلشون اینجاست و وابسته میبینن خودشون. اعترافات اینا هم که میبینید سری و غیر سری میگن آقا ما همه جا تو عراق مثلا همه جا ما سرمایه‌گذاری کردیم ولی به نفع اینا شده. اینا خیلی حرفای مهمیه. چرا با توجه اینکه کمک‌های جمهوری اسلامی به مستضعفین پشتیبانی دینی دارد، هنوز به شمول به دانشگاهی ما با مسئله کنار نیامده، برای که توجیه نشدن. از اون طرف تبلیغات فعاله، کسی نمیخواد حرف بزنه توضیح بده. اینا افتخاره، اینا افتخاره. فقط هم مالمون نیست. اولا به شما بگم یه وقتی کسی پرسید که آقا چرا برای غزه کمک فرستیدن، گفتم آقا جون تو اگر مسلمان الهی فکر میکنی که تکلیف روشنه، ما ایران و غزه و افغانستان نداریم، هر کس هر چی دستش برسه بود کمک کنه. اما اگر مادی هم فکر میکنی، محاسبات مادی چرت که بنداز، بازم این کار به نفع منافع ملیه. فرض کن تو میگی آقا چرا به لبنان و فلسطین، چرا به فلان جا کمک کردی؟ برای که حالا شما با فلسطینی ها دوست نیستی، اما اونا دشمن دشمن تو که هستن. اگر دشمن تو اونجا با اینا درگیره، تو به دشمن دشمنت کمک کنی، به خودت کمک کردی. حتی اگر خود محورانه بر اساس منافع ملیت هم فکر کنی، چیه چوبکه هم که بندازی کار درسته. و اصلا اونا هم دارن همین کار میکنن. الان آمریکا، اسرائیل، انگلیس، همه جای دنیا دارن سرمایه گذاری، میلیاردها سرمایه گذاری میکنن. حتی دلشون برای شعار لیبرالی و دموکراسی و چلندیات هم میزن. منافع خودشون، منافع سرمایه داری. اون میفهمه سرمایه گذاری میکنه، او برای عالم نونشو میخوره. حالا ما اینجوری نگاه نمیکنیم. ما دنبال نون خوردن نیستیم. ولی میخوام بگم سرمایه گذاری در سطح جهان حتی با چرتک اندازی صرفا مادی هم منطقیه. مثل که مثلا یک کسی داره از اون طرف میاد میخواد شما رو بزنه، میخواد بیاد شما رو بزنه، یه لاتی از اون گردن کلفت داره میاد شما رو بزنه، اون دم در یه نفری باهاش درگیره. شما اگر به این کمک کنی که او حساب او رو برسه، در واقع به خودت کمک کردی. پس گفتم آقا حتی اگه خودخواهانه هم شما نگاه کنی، سرمایه گذاری در خارج کشور به نفع خودته. یعنی شما عقبه داری تو دنیا اگه فقط هم ملی و دنیوی فکر کنی، ناسیونالیستی و دنیوی، شما عقبه داری. همین خود چون میگن ایران شده اول قدرت، ایران یه قدرت اول منطقه است و یکی از قدرت‌های جهانی است. آمریکا خودش میگه، اروپا خودش میگه، میگه ما سر مسئله فلسطین، لبنان، عراق، افغانستان اینا هیچ کار نمیتونیم بکنیم الا اینکه ایران هم قبول کنه، توافق کنیم با ایران. خب یعنی اول قدرت دیگه، یه قدرت جهانی. خب این که از نظر ملی و غرور ملیت هم به نفعته، که از نظر منافع مادیت هم به نفعته. حالا الهی که باشی که اصلا اینجوری نباید فکر کنی. حتی الهی غیر الهی، آقا این کمون هم چه گوارا و اینا هم میدونید. اصلا یک علتی که خیلی مطرح شد، همه جا عطسش میزدن، این بود که این توی کوبا با کاسترو کی بودن کوبا که پیروز شدن، اولا خودش که اصلا کوبایی نیست چه گوارا، آمد کوبا مال آرژانتین زارن، آمد کوبا پیروز شدن، یک آرژانتینی میاد تو کوبا میجنگه پیروز میشه، بعد باز کوبا نمیمونه، همش میره کنگو، تو آفریقا، خود آمریکای لاتین هم توی کشور دیگه پشت شده رس آمریکایی ها. خب اون زمان یک کمونیست برای کمک به طبقه زحمتکش و محروم و مبارزه با امپریالیسم و سرمایه‌داری در با این کارا میگه شده قهرمان جهان. همه جای دنیا به چه گورا احترام میذاشتن. تو برای چی برای همین مسئله صدور انقلاب بود دیگه. او گفت که ما جهانی فکر میکنیم، مردم کوبا و آرژانتین و کلمبیا و اینا نداره، همه باید آزاد شن از دست سرمایه‌داری آمریکا. خب هنوز که هنوز فهمی الان توی کشورهای آمریکای لاتین عکس چه گوارا تو خونه‌هاشون هست. وای که کمونیست هم نیستن خیلی. خب اینکه حتی میخوام بگم آمریکا و نظام سرمایه‌داری داره جهانی عمل می‌کنه. کمونیست بی‌دینم که اینجوری عمل می‌کنه. حالا چطور توجیه وقت ما که اسلام میگه اصلا اگر صدای یا للمسلمین کسی کمک خواست اوهر عالم، یا امام حسین میگه من از ظالمین زندگی در کنار ظالمین رو من ذلت میدونه، ما که دیگه منطقه اون روشنه. برای حرفا در سفر به کشوری که داشته اید نگاه کلی کشورها، مردم و مسئولینش از جمهوری اسلامی چیست؟ بستگی داشته. جوی که من دیدم کشورهای مختلف بستگی داشت، مثلا کشورهای اسلامی با کشورهای اسلامی فرمان، کشورهای محروم با کشورهای سرمایه‌داری تفاوت داشته. اونایی که فقط از طریق رسانه‌های غرب میشنون دچار ابهامن، هم یه علاقه‌ای دارن، کنجکاوی دارن، هم یه ترسی که اینا کیان چیان اینا. ولی بسیاری از روشنفکران جهان، حتی غیر مسلمان، حتی غیر مذهبی و در کشورهای اسلامی که کاملا توده ها و مردم و جوان ها این همه طرف دارن، اینجور که ما دیدیم همه جا، من از دیگر مالزی تا خود آمریکا، از کانادا تا سودان تا بالکان تا افغانستان، همه جا تا روسیه اینا من رفتم دیدم، همه جا نخبگان خواص الیت نسبت به ایران سمپاتی دارن، حالا بعضی کمتر بعضی بیشتر. در کشورهای اسلامی و کشورهای محروم غیر اسلامی مثل آمریکای لاتین آفریقا هم توده های مردم همه احترام میذارن. یکی از آخوندهای وهابی من دیدم که توی مدینه که من قبل پیامبر میستن میزنن که دست نزنی سلام نکنی اینا، این اونجا بود، پاکستانی بود، وهابی بود. بعد من بهش گفتم که ببین یواشکی کشورش کنم، گفتم نظرت راجع به امام چیه؟ ترسید و اول گفت ساکت باش اونها نه، بعد دورش نگاه کرد کسی نیستش، گفت ما هم خمینی رو قبول داریم. تا اینجا جرأت نمیکنیم حرف بزنیم، حالا یه رو بزن تو بسمنده که ما حرف بزنیم. این کاری که هم اهمیتش و هم ظرافتش هر دو روشن بود، امروز بلاز اهمیتش و ظرافتش در تکنیک و اینا ما تقریبا با بزرگترین جنگ اطلاعاتی امنیتی در تاریخ بشر در این منطقه خودمون الان مواجهیم. این که میگم همینطوری گندگویی نیست. چرا در تاریخ بشر؟ برای که امکانات و تجهیزات اطلاعاتی و امنیتی و زنده امنیتی که الان هست محصول قرنها کار رژیم‌های فاسد و صالح در طول تاریخ برای حفظ خودشان بوده. یعنی همه تکنیک‌ها و تاکتیک‌ها که همه شیاطین بلد بودن و همه اولیاء الله بلد بودن، مرکزش میشه همه اطلاعات. نظام‌های اطلاعاتی در دنیا هم مرکز شیاطین عالم هست، اینجا هم که انشاءالله مرکز اولیا در نظام اسلامی انقلابی. پس ما به معنی واقعی کلمه با بزرگترین جنگ اطلاعاتی امنیتی تجهیزاتی در تاریخ بشر مواجهیم، چون این محصول تمام پیشرفت‌هاش لحاظ تجهیزات و امکانات و تجربه ها هم همینش که دارم استفاده می‌کنم. و چرا در این منطقه؟ بله که امروز منطقه کانون جهان، اینو دوست و دشمن میگن. بعد از فروپاشی کمونیسم و جریان اسلام‌گرایی به بیداری اسلامی که امام به طور خاص دامن زد، البته از قبل بود، امام حرف تازه‌ای نزد، همه حرفا قبلش بود، امام کار تازه‌ای کرد. ملت بیداری اسلامی، تشکیل حکومت اسلامی، حرفا همه قبل از امام تو همین مصر مثلا، همین مصری که اندلاف شده، قبل از اینکه امام به دنیا بیاد همین حرفا رو زدن اونجا، بحث حکومت اسلامی، بیداری اسلامی، وحدت اسلامی،
مطاعی ما رو کار کابستانی کرد که هیچ عالمی به غیر عالمی در تاریخ اسلام نکرده بود و یک مرتبه امت اسلام و از بدترین وضعیتش در طول تاریخ هزار و اندی سال که همین دوران ما بود، دوران قاجار و پهلوی اینا، توی 200 سال اخیر، 100 سال اخیر به طور خاص مسلمان ها به یکی از بدترین اوضاع در تاریخ 1400 سالی خودش رسیدن و امام تونست این حرکت رو محکوز بکنه، در تقدیر بشریت دست برد، مسیر تاریخ تغییر کرد. حرفایی که 50 سال پیش کسی به ذهنش خطور نمی کرد که بزنه، یا اگر کسانی می دونستن جرأت نمی کردن بگن، امروز شده گفتمان حاکم در جهان اسلام. یک زمان اصل دین منفور بود و فرار از دین مد بود، توهین به دین مد بود. یک زمانی در همین غرب وقتی میخواستن فوش بدن کسی را آبروش رو ببرن، یه فیلم یواشکی باید پیدا میکردن که مثلا رفته کلیسا، که میگیم آقا این چرا خبر کلیسا میره. الان هر کس میخواد بیاد رئیس جمهور بشه ولی دین مطلقا هیچ عقیده‌ای نداره، یک سری به مسجد کلیسا این چیز رو میدنه که میگه ما هم مذهبی. یعنی چی؟ یعنی مسیر تاریخ عوض شد. یک زمانی مذهبی بودن دینداری یک فحش بود، امروز شده یک افتخار. یک زمانی بی‌حجابی و برهنگی از غرب آمد به ترکیه، از ترکیه آمد به ایران، امروز حجاب و نهضت حجاب از ایران رفت به ترکیه. مثلا اینا که ترکیه سرکارم بودن با شعار حجاب آمدن، همین اردوغان اینا، بعد این همین لحظت حجاب رفت اروپا، درست مسیر غرب به شرق شد، مسیر شرق به غرب، و به حد این موج قوی شد بین دختران و زنان حتی غیر مسلمان که چکار کردن؟ در اروپای به اصطلاح آزاد قانون گذاراندن که حجاب جرم است. وقتی بگیم مسیر تاریخ عوض شد، یعنی یه زمان بی حجابی از غرب آمد به شرق، بعد حجاب از شرق به غرب، دینی و ضد دینی از غرب آمد به شرق، حالا دینگرایی از شرق رفت به غرب. مسیر تاریخ معنای دقیق کلمه عوض شد. در جهان اسلام هم کشورهای عربی فرمان بیداری اسلامی اینا مسابقه میگذاشتن، روشن فکرانشون و انقلابیون و سیاسیونشون در فحش دادن به دین، مذهب مساوی با ارتجاع. تا زمان خود ما هم تا یکی دو دهه پیش هم اول انقلاب هم بکنه هنوز همینطور همین فضا بود. بعد انقلاب اسلامی کم کم برق برگشت. اون زمان هر کس خواست انقلابی باشه یا پرچم سوسیالیسم و چپ رو میبرد بالا، یا پرچم ناسیونالیسم و قومیت گرایی و ملی گرایی رو میبرد بالا، هیچ کس از اسلام هم نمیزد. امروز همه به نفاق و ریا یا صادقانه همه پرچم اسلام بردن، تمام اینا که توی کشورهای عربی رأی بردن آمدن سر کار همه پرچم اسلام آمدن. نه که اینا از نظر ما بیعیبن و اشکالی نخواهند داشت و تو اینا سازش و خیانت و انقلاب اینا نخواهد بود. چرا خواهد؟ مثل خود انقلاب ما، انقلاب ما مگه بعد از پیروزی دست کی افتاد؟ دست کی افتاد؟ دست بنی سر افتاد، بازرگان افتاد، منافقین افتاد، دیگر افتاد. این انقلاب در انقلاب خود ما خب اگه تمام نبود همه کار شده بود، دیگه افته بود بیکارش. یا اگه دردلی نبود توی ده سال، همین دازای دو سه سال پیش قبلش دهه گذشته این نولا مثلا داشت شاهراش عوض می شدن. پس این فعلا نباید خیلی نگران ترسی که آی همه جهبه این نبیدن کیا آمدن اونجا فلا آسر کن، نه اینا اولا فرازو نشید بسته گیده به کی چطور کار. ثانیا بالاخره مذهب محصر در طرز فکر، نگاهی که برادران اهل سنت در اونجا به مسئله ولایت و حکومت و خلافت و اونا دارن در همین دوران با نگاه شیعه و بلکتاری اینا فرق دیدگاه های کلامی فرقی تفاوتهایی داره، این هم باعث میشه که تفاوتهایی وجود بیاد. سومی که نزدیکترین گروه های اهل سنت به ما هستن به انقلاب، نه که اونا همیشه کاملا ما را دور دسته شدن یا ما کاملا، ولی نزدیکترین هاش هم نهارد. البته رگه های هم روشنفکری و اعتقادی و انحرافی در بین اونا هم هست، مثل انقلاب خود ما هم رگه های متحجر و سلفیون افراطی بینشون هستن، باز مثل خود ما، و هم که آیندهش معلوم نیست، باز مثل خود ما، چون همه چی بستگی داره که چطور عمل بکنه. این وضعیت منطقه و وضعیت جهان اسلام و وضعیت کل جهان غیرعادیه. در اولی صحبت کردشون گفت که جهان سر پیچ تاریخی است. خیلی حرف دقیقی یه پیچ تاریخی. تاریخ هر وقت پندلم شد بگیم تاریخ مسیر همینطور میری سه چهار قرن پنج قرن میری یک مسیر یه مرتبه دو قرن سه قرن یک قرن یه مرتبه یه پیچ یک اتفاق میفته مسیر عوض میشه باز تا چند قرن همونه. جهان اسلام مثلا 200 سال پیش 300 سال پیش یه پیچی بود شروع کرد به افول همونطور آمد پایین تا رسید جهان اسلام به یه وضعیتی که تمام حکومت های جهان اسلام بیدین و همه دستشان در غرب همش آمریکا یا انگلیسی روسیه یا فرانسه الان دوباره سر یه پیچ تاریخی جهان اسلام شده مثل یک حالت ماده مضاد پیدا کرده که تو هر قالبی بریزه صفر بشه ممکنه 200 سال 300 سال همین مسئله بره جهان هم همین اتفاق داره میفته وضعیت جهان هم غیر عادیه شما تو تاریخ نگاه کنید کی وضعیت اروپا یا آمریکا اینطور بوده فقط بحران اقتصادی نیست بحران اقتصادی اینا توی 150 سال سه موج سنگین بحران اقتصادی داشته ولی خب همش معمولا زمان جنگ‌های جهانی بوده این که بدون جنگ جهانی به اصطلاح که جنگ به خود اروپا بوده مثلا این که تو اروپا این جنگ نیست بایی وجود یک همچین بحران بی سابقه اقتصادی در کل آمریکا و اروپا یا برای اولین بار در تاریخ آمریکا ببینن تو خیابون بدون گرایش چپ و کمونیسم یا اروپا شعار تسخیر وال استریت بودن طرح مسئله 99 درصد 1 درصد اینا سابقه نداره اصلا بنابراین واقعا هم جهان سر یک پیچ تاریخی است اروپا و غرب و آمریکا و جهان هم منطقه سر یک پیچ تاریخی است هم ایران سر یک پیچ تاریخی است و خوشبختانه ایران انقلاب اسلامی در کانون همه تحولات قرار دارد این نتانیاهو اسرائیل سه چهار روز پیش گفت که این نهضت هایی که توی کشور شد هی ما گفتیم آقا اوضاع خطرناک داره میشه شما میخواید کنترل کنید نمیتونه دست میده ممکنه در بره آمریکا و اروپا گفتن نه چیزی نیست من کنترلش میکنم درست میشه بعد گفتش که حالا میخوام ببینم چی جوری درست شد من که هر طرف نگاه میکنم خمینی و خامنه ای میدونم من هر طرف دارم الان نگاه میکنم تو منطقه هم دارم بیدارم این خیلی مهمه که بیداری اسلامی پرچمدارش مکتب اهل بیت این اتفاق بزرگیه واقعا اتفاق بزرگ و فرخنده در تاریخ ایران در تاریخ اسلام در تاریخ شیعه و منطقه و به اصطلاح ورق برگشت شرایط جدیدی شروع شد حالا از اینجا به نقطه این که معمول به کار برادر است عرض میکنم که من گفت درست کردم در بزرگترین جنگ اطلاعاتی امنیتی تاریخی در این منطقه به همون دلیل هم زمانش هم مکانش و اینا همه شون میگن که مرکز فتنه ایران اصل فتنه از ایران شده شد که اوضاع به هم ریخت اینا همه بارایی رو گفتن امروز شرواغر با آنم بیرون میدونم اخبار ایران اخبار جهانی زد بود امروز در هیچ شبکه خبری خبر و شرط نیست ادایی که در روز حتما یکی دو تا خبر از ایران هست این یعنی شده یک تعیین کننده سرنوشت منطقه و جهانی این یعنی شده یک قدرت جهانی شده یک قدرت جهانی و اول قدرت منطقه و یک قدرت جهانی یک قدرت البته در درجه اول سیاسی عقیدتی سیاسی ایدئولوژیکه ولی در درجات بعدی ممکنه تبدیل بشه به این ارزوان خیلی میترسن که یک قدرت اول قدرت اقتصادی علمی و نظامی هم بشه که میگه وقت دیگه دنیا چنگ ما بکنه کامل خارج بشه فعلا یک قدرت قطعی سیاسی ایدئولوژی و مردمی تو دیگه هست یکی از بخشای کار اطلاعاتی که اینا میکنن اینه که اصلا اطلاعات کارش چیه در دنیا نظام اطلاعاتی چه نظام اطلاعاتی یعنی چشم و گوش باز هوشمند که دقیق بفهمه در جامعه چه میگذره این اصلا کار اصلیه کار اصلیه کسایی که نظام های در دنیا نظام های اطلاعاتی کارش میگه که دقیق تر و به موقع تر از همه بفهمن چه اتفاقاتی داره میفته و اونها رو درست تحلیل کنن به تعبیر از حضرت امیر علیه السلام فرمودن اعقل الخبر، فرمودن هم خبر اخبار باید داشته باشی، هم عاقلانه و متفکرانه با خبر باید رو بروشید. اعقل الخبر، باید خبر احتیاج داریم که نارش یک عقلانیت تحلیلی باشه. به الا پنج تا خبر رو شما میکنید به یه آدم عاقل بدی، به یه آدم ملنگ هم بدید، ببینید هر دوشون هم خبرهای واحد باشه بدید یکسانه، و ببینید اون چه نتیجه میگیره و چی کار میکنه بر اساس اخبار. هیچ کار میکنه اون اخباری میزنه همین چی میکنه سوزه رو خراب میکنه، اون بر اساس همینا برازون حتما این کار. یه بودش البته هوشمندی اطلاعات و اخبار ایناست که دقیق سریع به موقع اخبار درست از لایه های پنهان اجتماع بخصوص. نکته دوم عقلانیت لازمه به تعبیر از تنبیه علیه السلام توی کار. و یه نکته دیگه مسئله اخلاق اطلاعاتیست، تقوا، چون اینا که تو کار اطلاعاتی با اسرار زندگی مردم سر کار بدان پشت صحنه افراد رو میبینن و این خیلی خطرناکه الاز اخلاقی. اولا ببینید گناهایی که دیگران میکنن خود طرف میدونه خودش هم میکنه، خودش هم گاهی از همین گناه ها کرده اون میکنه، به تعبیر روایات میفرماد که اون چه در حتی خودت نمیپسندی در حتی دیگران نمیپسندی. یه وقت کسی خدا نگرده تو این موقعیت ها تصمیم بگیره با یک کسایی تصمیم حساب کنه، استفاده شخصی یا باندی قبیلی از اخبار اطلاعات که ناموس یک ملت، استفاده برای کسب ثروت و قدرت، اینا خطرهایی که تعریف میکنه همه جا هست. کسایی که آدم های صالح و خوبی هستند در مزان اختیاراتی و اطلاعاتی قرار میگیرند که نون داره براش آنیتون شده تقوا در مواجهه با اخبار و اطلاعاتی که مخصوصا محبوب میشه به حریم خصوصی افراد. میگن این کار اینجوری مباح و حلال نداره، یا واجبه یا حرام، حد وسط نداره، خاکستری نداره. یک کاری داره یا باید کرد که واجبه، یا لازم نیست بکنید دیگر نمیشه بگید لازم نیست ولی مستحبه، نه حرامه، چون رو زندگی هر کس ذره بین بگذارن خطا یا خیانت پیدا میشه. تک تک ما و شما تو زندگی همون خطا یا خیانت داریم، ذره بین بگذارن محرام میشه. اگه کسی قرار شد ذره بین دستش باشه رو زندگی دیگران باید خیلی مراقب باشه، هم عقلانیتی که عرض کردیم هم این اخلاق و تقوای که آقا تا اینجاش مربوط به مصلحت نظام و انقلاب از اینجا به بعد محل ندارم. از یه جایی به بعد هم تجسس حرام میشه، هم به خصوص اعلانش و آبروریزیش حرام مطلقه، اون جزء گناهان کبیر است. تو به بعد فهمیدن کسانی که میگردن دنبال لغزش های مردم برای که آبروشون رو ببرن، خداوند در همین دنیا بی آبروشون خواهد کرد تا بعد نوبت به آخرت برسه. بنابراین خیلی مراقب آبرو و حیثیت افراد بود. امام صادق علیه السلام فرمودن اگر لجن به دیوار کعبه بمالند این خداوند ممکنه عفو کنه، اما ریختن آبروی مؤمن که یه خطایی کرده کاری کرده این خداوند نمیبخشه. یعنی از حرمت آبروی مؤمن از حرمت کعبه بالاتره طبق روایت اهل بیت. یه وقت به ما یک مسئولیت رو میدن، میگن آقا اینجا یک رفت آمده مشکوکی روی این کاری هم ببینید اینا یه وقت توطئه نکنن علیه اونجا واجب بدید. از یه حدی به بعد میبینید که این کار معلوم شد که مثلا خطر چیزی دیگه نداره، حالا یه مرتبه شروع کنید به تجسس در حد خصوصی افراد و بگردن به این چیز پیدا کنید. این رو دیگه جزو محرمات گناهان کبیره است در رابطه. فرمودن که هر کس به هر بهانه ای که بگرده تا در زندگی افراد فساد یا مشکل پیدا کنه این فاسقه. اما از اون طرف جایی که مصلحت انقلاب و نظام یعنی واقعا توطئه ایه، بالاخره دشمن مخفی هم میکنه، میاد که علمی تو خیابون عمل کنه، باید مجبوری تو تعقیب کنی، مراقبت کنی، بررسی کنی، کارهای پنهانی هم کارهای اطلاعاتی پیدا کنن، این کار باید کرد. یا در روایت بفرماد که این وقتی دارن حد الهی جاری میکنن لذت نباید ببرن، خیلی چیز عجیبه. اما در حد الهی واجب شده برای کسی داری شلاق میزنی من نباید لذت ببرن با لبخند و لذت شلاق نباید. دلسوزانه بود. خیلی مهمه که حالا همونجور که داریم حد اداری داریم میزنیم یه حالی هم بکنیم. فرمود نه، باید با کراهت. یکی من با تو دشمن نیستم، خوب مجبورم برای حفظ عدالت و سلامت باید کار رو کنم. پس یک، شما امروز در کانون بزرگترین اتفاقات و چرخش های بزرگ تاریخی در جهان هستی، در کانون میشه. دو، هم خبر هم اعقل الخبر، عقلانیت. اگر دشمن زودتر از شما بفهمه در این جامعه چه نقاط ضعفی است و حل نشده، ضربه میزنه. همیشه ما باید زودتر از دشمن خودمون بفهمیم چه اشکالاتی داریم. یک وظیفه مهم میکنه اینکه اول ما بفهمیم، زودتر پیش بینی کنیم آقا با این روندی که داره میده مثلا 10 سال دیگه در منطقه ما اتفاقات میفته، به لحاظ قومیتی، به لحاظ مذهب، مذاهب، به لحاظ جوانان، به لحاظ مواد مخدر، به لحاظ جاسوس، چی 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 چی. این میشه کار اطلاعاتی که به تعبیر از زمین همراه با عقلانیت میشه. مثل اون اخلاق کار اطلاعاتی، تقوا، حرمت افراد، حریم خصوصی افراد، آبروشون، هیچ کس معصوم نیست. دنبال لغزش های افراد گشتن که ربطی به وظیفه ما نداره. ممکنه اصلا از خود کسی یه چیزی یاد آمد از این هم یه وقتی کسی ممکنه نکته امنیتی در موردش دارن تغییر میکنن، وسطاش یه چیزای دیگه هم پیدا میشه. مثلا این طرف اهل مثلا نمیدونم خانم بازی و زنا و شراب و فلان اینا هم هست، یه مرتبه میگه خب حالا نرم فعلا داشته باشید که اگه اون نشود علما با این بزنید. این که نه تا امام راجع زمان امام باجا به یک از این مسئولین کشور که اسمش نمیبره همه میشناسید که بعد از قضیه حذف شد، راجع به یک از مسئولین کشور تو دستگاه قضایی بود، اینا روحانی بود، پیگیری کرده بودن در حین که دنبال یک مسائل دیگه بودن، فهمیده بودن ایشون با یک دو تا خانم هم مثلا رابطه داره اینا. بعد من به امام گفته بودم، امام به جایی که تشکر کنه گفته بودم که شما غلط کردین که رفتین تجسس کردین تو حریم خصوصی یک کسی که ببینین با کی رابطه داره. شما غلط کردین، چیکار کردین؟ بر خودت باید هر جایی بشه تو رو باید شنگاه بزن. زمان خلیفه دوم نقد شده، ایشون اهل امر به معروف نهی منکر بود، خیابون یه چیزی میدید شلاقی هم همیشه همراهش بود، سریع واکنش نشون دادن. یه روز از خیابون داشت بود که داخل یه خونه یه طالب تنبور رو بزن به رقص، پرید بالا دیوار. از روی دیوار ایشون نگاه کرد تو خونه میدن چیکار میکنن که برخورد کن. خب اون دلسوزی بود دیگه، میخواست معروف باشه، ممکن نباشه. بعد داد زد صاحب خونه چه غلطی داره میکنه اینجا؟ صاحب خونه اومد گفتش که چیه؟ خونه گفت این چی سر صدا چیه، چیکار میکنی تو؟ حالا اون گفتش که آدم فاسقی بود، فاسد بود، اما با مفاهیم اسلامی آشنا بود. گفت که اگر اینجا من یک کار فرزند مکروهی یا یک حرام معمولی کردم که تو خونه میباشی یک گناهی دارم میکنم، جنابالی یک گناه کبیره انجام داده، چون اومده بود دیوار تو حریم و خصوصی تو خونه ما سر کشیده، این که قطعا حرام بود. یعنی با یک حرامی خواستی جلوی یک فعل مکروه رو بگیم، اون چینا بود دلسوزی این کار رو کرد. خب اینه، اینه یعنی همه روش کجا یه جایی هم باید رفت آخرش و هیچ رو سستی هم نمود کرد. سر قضیه مسجد زرار چی شد؟ مسجد زرار رو پیامبر گفتن، نگفتن که خب برید تذکر بدید بلن، گفت برید بگیریمشون خونه رو، اون مسجد رو خراب کنید و سرش آتش بزنید اونجا، بعدم اونجا رو بکنید زباله‌دانی شهر. میگفتن هر کی هرچی زباله داره ببره جای همین مسجد زرار، اونجا بریزید.
جهانی فکر میکنه، معنوی فکر میکنه، انسانی فکر میکنه، الهی فکر میکنه، طرف مقابل کیه؟ من وقتی گفتم آقا تمام این صفاتی که قرآن داره فرعون و نمرود و قوم لوط و کی اینا میشموره در برابر انبیا، الان همش تو اینا هست، همش تو اینا هست، ظلمای جهانی، فسادا، کسافتکاری ها اینا تا دیگه قوم لوط شد که توی کنگره انتخابات اخیر آمریکا اتحادیه همجنسبازای آمریکا نه سندیکا هم دارن، اتحادیه همجنسبازای آمریکا به هم تبدیل گفتن که الحمدلله به لطف خدا 130 تا از ماها تو کنگره ندارن. از این 130 تا هم که علنی گفتن، 130 تا مفعول رسمی تو کنگره که دارن سرنوشت یا مردم آمریکا و دنیا رو دارن تعیین میکنن. تا یه روز تو اخبار نمیدن دیروز دیگه نه نخست وزیر آلمان بود، نه وزیر خارجش بود،
وزیر خارجش بود
خانومش که از خودش سیبیل کلوفتر بود آمده بودن با هم دیگه و چیزو، بعد این بهش گفت که شما خوشبخت بشه، بعد هم گفتن مثل که مقام این بچه از یه جایی بگیم که بچه هم داشته باشه. اینا دارن بر دنیا حکومت میکنن، اینا دارن بر دنیا حکومت میکنن، همینا دستور این جنگا و این قارتا و اینا، بانک جهانی و سرمایه‌داری جهانی و رسانه های دنیا همه دست همین هایه. تو آمار نظامی هاشون که الان نظامی هاشون که شما بهتر بسیر از با آماری که خودشون رسمن اعلام کردن 14,000 مفعول رسمی تو ارتش آمریکا بود که به خاطر یه قانونی که گذاشتن که نگو و نپرس طبق اون قانون قبلی 14,000 نفر در معرض اخراج از ارتش آمریکا هست. بعد اوباما گفت نه اینا باشن اگه میشه فقط این بررسی بکنن به جنگیدن صدمه میزنه یا نه. خب الان هم که اینا سرباز آمریکایی سفید پوست که نمیاد تو خط مقدم، اکثر شما یا دو موضوع و بدبخت و جهان سومی میرین با خواه بگم به لحاظ اخلاقی با چه تمدنی رو بروییم؟ با تمدنی که توی آمار رسمی اینایی که میگم آمریکا حدود 300 میلیون جمعیت شه 30 میلیون سایت سکسی و مستعجن و پرنو، یعنی برای هر ده نفر، هر هندش ده نفر یک سایت، هر ده آمریکا یک سایت داره. جایزه مؤسسه یک قلمشون جایزه روشنفکری رو پری روزا دادن به کی؟ یه پیرمردی که مؤسس مجله سکسی
پلی‌بوی
بود، مجله عنوان آزادی قلم، این اصلا آزادی و تعریف حقوق بشر، اصلا همه چی معکوس درست مثل یه وقت قرآن مخوند میگه آقا زمان فرعون میگفت انا ربکم الاعلا، میگه من میشه چی چی میگه یا آدم بیاد بگه انا ربکم الاعلا، خب الان دارن میگن که ربکم انا ربکم الاعلا یعنی چی غیر از این که هر جای دنیا میگه آقا ما پایگاه داریم، تو اول دنیا داری چیکار میکنی؟ از ما اجازه گرفتی؟ نه انا رب بکنم الاله، نه همی دیگه تو قرآن میخونیم که قوم لوط و فلان و اینا تعجب میکنیم چیکار، نه همی، نه همی دیگه الان قوم لوط داده بر دنیا حکومت میکنه، فرعون هم داره حکومت، نمرود همین های هم همینه، تمام انبیا اگر بودن به مساف اینا میرفتن، از حضرت ابراهیم اگر بود الان تبر منداش علیه همینا و بقیه همینطور. باز تو راجع به ارتش آمریکا نوشته میخوام بگم طرف اهل جنگیدن نیست، دوره اصله و اینن گذشته، طرف اهل جنگ نیست. نوشته که فساد جنسی و خشونت جنسی در ارتش آمریکا امسال 65% بیش از پارسال، از 3,000 زنی که در ارتش آمریکا مورد تجاوز قرار گرفتن مورد مطالعه قرار دادیم فقط یک نفرشون به وضع عادی زندگی برگشته داره زندگی میکنه، از 3,000 نفر بقیه مختل شده زندگیشون هستن، اینا سربازاش هم تجاوز به همه زنان و به بخشی از مردان در ارتش آمریکا یک کار سیستماتیک هست. طرف مقابل داره اینجوری میجنگه، سربازاش اینجوری هم، حاکمانش اینجوری هم. من حالا این مثال زدم برای که دیگه این همه دنیا قبول دارن به عنوان یک امریکه با این چیزا که نمیشه اقتدار رو حتی حفظ کرد، نه اصلا اقتدارشون رو به فرو باشه از نظر انسانیت و خباست با انسان. اون تفکر این بره که دعاش هم میگه ما برای همه بشریت بخواهیم یک فوسته نباشه، یک بیمار نباشه، امنیت برای همه، آزادی برای همه، رفاه برای همه. این طرف هم کارش یه آخرین نمونه من پیروزا ایره دیدم جز و اصلا رسمشون نماشه سیرالون تو آفریقا که تو طبقه بندی ها گفتن فقیر در این کشور جهان از پایین ما قبل آخره، یعنی از پایین دومه. این کشوری که از پایین دومه بزرگترین مرکز الماس جهانه، یعنی 20% از الماس دنیا و بهترین الماس جهان در سیرالونه غیر از نفتش اونها، و اینقدر راحت به دست میاد که توی همین رودخانه های بعضی از مناطق مردم عادی میرن با علک برمیدارن چیز میکنن اونها به دست میاد، بعد باید برن البته به تراشن و کارهای فنی رو شروع کنن، ما بایدش اینقدر راحت. یه همچه ملتی گرسنه داریم، دو به گرسنه داریم ملت های جهان، 2 میلیون چقدر آواره، جنگ‌های داخلی پشت همش هم میشه رکای غربی هم و از جمله انگلیسی ها. حالا سازمان ملل سال 1999 اعلام کرد این الماس سیرالئون الماس خونینه، برای اینکه در ازای هر کدوم از این الماسا
قیران
صدها جان آدم میگه گرفته میشه، دستا قطع میشه، همدیگر رو بکشن، تجاوز میکنن، غربی میان به این قبیله پول میدن که بره اینا حساب اونا رو برسن و مجموعه برسه به دست اونا منافعش. بالاترین وارد کننده الماس در دنیا آمریکایه. در سال درآمد سرمایه‌داری آمریکایی از تجارت الماس در جهان 30 میلیارد دلار تا 45 میلیارد دلار. بین 30 تا 45 میلیارد دلار. بخش عظیمی از اینا از همین مردم بیچاره سیرالئون داره می‌رسه. فقط یک نمونه. کشورهای دیگه همه همینطور بوده. از قرن 18 که اینا آمدن کشورهای آسیای آفریقایی رو دارن غارت می‌کنن. تو همین الان هر چه عظمت مادی تو لندن و واشنگتن و پاریس و اروپا می‌بینید محصول خون و جان و مال سه تا قاره، یعنی اینا دقیقاً 4 تا قاره رو از بین بردن تا قاره اروپا رو ساختن. قاره آمریکا رو که سرخپوستا رو کلا قتل‌عام کرد. می‌دونید اینا تو تاریخ میشه 25 میلیون مردم اونجا رو کشتن. وقت کریستوف کولوم کشف آمریکا 4-5 قرن قبل از کریستوف کولوم کشتی‌های اسلامی از آندلس تجارت می‌کرد، اصلا می‌رفت آمریکای مرکزی، آمریکای جنوبی تجارت می‌کرد می‌اومد. ولی جنگ و غارت نکردن. حتی الواح آثار عربی در اونجا بود 500 سال قبل از کریستوف کولوم. اصلا این کشتی های اسپانیایی و کولومب اینا با دریا نورده مسلمان رفتن اونجا و بر اساس کشتی ها و نقشه های جغرافیایی دریا نوردی اونا رفتن، یعنی دریا نورده های مسلمان اینا رو بردن اونجا. اینا میرن جاهای دیگری رو میگیرن اسمشون میزنن کشف، مثلا از بندگان خونه شما رو کشف کنن بعدم شما رو بیرون کنن میشه کاشف خونه شما. قاره آمریکا رو اینجوری، قاره آفریقا رو میلیون ها آدم سیاه‌پوست رو برده نابود میکردن که آفریقا دیگه از قرن 17 16 17 که اینا رفتن سراغشون دیگه کمر راست نکرده. گرسنه‌ترین دنیا در حالی که بهترین طبیعت داره تو دنیا، اصلا بعضی جاهای آفریقا به لحاظ منابع زیرزمینی و به لحاظ آب و هوا جزو بهترین نقاط جهانه، ولی بدبختیم دنیا. آسیا هم که دو تا قاره رو که اصلا از بین بردن، یعنی اقیانوسیه و قاره آمریکا و شمالی جنوبی رو که اصلا کلن سکنش نابود کردن، خودشون اومدن اروپا یا ساکنشون هستن. آسیا هم که 200 سال و جهان اسلام دارن غارت میکنن. حالا اینجا یک نمونه شه، همه جا همه کاری کردن. 1999 تشریف آوردن گفتن که بعد کارهای ضد حقوق بشری نکنید، این الماس کم خون میشه. از قرن 17 دارن قتل عام میکنن، برده میبرن. از قرن 19 تجارت الماس دارن میکنن و چند هزار کاشف الماس از اروپا از انگلیس و اینا پاشدن رفتن اونجا. اصلا 1873 یک شهری درست کردن به نام شهر الماس تو آفریقای جنوبی و توی کشورها. 90% الماس جهان تا قرن 20 دست یک دو تا شرکت و کمپانی انگلیسی میکنن. تو قرن 20 دیگه آمریکا رو بدیه هم اومدن و الان حالا که عرض میکنم آفریقا گرسنه‌ترین قاره و 60% الماس جهان مال آفریقاست. و بعد تو گزارش نوشته که در بعضی از رودخانه های سیرالئون الماس مثل سنگریزه کف رودخانه است. این هم روش عملی شد. حالا آخرین نمونه که دیدم گفتم بگم اصلا کسی به سیرالئون فکر نمونه، جاهای دیگر داریم میبینیم. همه جای دنیا اینا تمدنشون برای اساس ساخته.